بسم الله الرحمن الرحیم. پس از بررسی قاعده ارشاد در تعلیم به قاعده هدایت و تربیت و دعوت پرداختیم که بعد تربیتی و هدایتگری فراتر از آموزش و اعلام و تعلیم بود. در این قاعده دوم به عنوان یک وظیفه عمومی برای مکلفین و علما به آیات استشهاد کردیم که چند گروه از آیات را بررسی کردیم. تا اینجا هم اگر ما ادامه هم ندهیم، از آیات پیشین و ادله قرآنی گذشته به خوبی دو قاعده را استفاده کردیم. یک قاعده در همین حدود بحث‌های تربیت و هدایت و دعوت، مثل قاعده ارشاد دو مضمون و قاعده استفاده شد. به این بیان که در قاعده ارشاد گفتیم که دو در حقیقت منحل میشه قاعده ارشاد به دو قاعده، یکی وجوب ارشاد و تعلیم نسبت به معارف دینی در محدوده واجبات اهم از عقاید و اخلاق و احکام، و دوم وجوب ارشاد و تعلیم رجحان و استحباب هدایت چه ارشاد و تعلیم در احکام و معارف غیر الزامی. شبیه این و با همین شکل و گونه در قاعده هدایت و تربیت هم ما دو قاعده داریم، از ادله هم استفاده کردیم. یک قاعده میگه واجب است فعالیت‌های هدایتگری و دعوتگری در حالا چارچوبی که ریزکاری‌هاش بعد خواهیم گفت نسبت به اون موارد احکام و معارف الزامی. قاعده دوم ریز قاعده ذیل این قاعده این است که در سایر معارف، یعنی در غیر الزامیات هم باز استحباب داره، رجحان داره. تا اینجا از این آیات استفاده کردیم. خب بقیه آیات هم چند گروه دیگر است که حالا یه مقدار سریعتر اونام را مرور میکنیم و ازش میگذریم. اما قبل از این که به بقیه اونها بپردازیم، یک توقفی و تأملی روی یکی از بحث‌های قبلی داشته باشیم. ببینید در گروه مثلا 3 و 4 و چند گروه از این آیاتی که بیان عام نداشت، چون بعضی از این آیات بیانش عام، مخاطب عام داشت، ول تکن منکم امتون یدعون الالخیر، مال همه است، خطابش به همه است، یا لینذر قومهم، خطابش به همه است. اما در بسیاری از ادله گذشته خطاب به پیامبر خدا یا پیامبران بود. این قسمی که خطاب تعلیم یا ارشاد یا هدایت یا تربیت و دعوت و امثال این تعابیر متوجه مخاطب خاص بود، یعنی پیغمبر یا پیامبران بود، برای تعمیم اینها ما یک کمکی می گرفتیم، یه دلیل کمکی می اومد می چسبید به این دلیل های خاص، اونا را عامش می کرد. اون دلیل کمکی چیا بود؟ یادتون هست چیا بود؟ یکی العلماء ورثه الانبیا بود، یکی جانشینی نسبت به ائمه بود، علما نسبت به ائمه بود، و یه چیز دیگه هم بود، و یکم الغای خصوصیت بود، یکم الغای خصوصیت اونها بود. این سه، چهارمش اسوه، آیه تأسی بود. من راجع به این تأسی و اسوه که بحثم کردیم و به عنوان یک دلیل کمکی می اومد می چسبید به این ادله خاصه تعمیم می داد. راجع به این یک باز یک مرور و تأمل خواهم داشته باشم، زمینی که اونچه که گفتیم به نظرم درسته، اما میخوام عرض بکنم که این قاعده، این تأسی وجوب یا رجحان تأسی خود این قاعده فقهیه، خود این قاعده فقهیه و عرض شود که به یه شکلی هم شونه میزنه به شونه قواعد اصولی. در واقع با این قاعده شما میاد حکم را از پیامبر و همینطور معصومین احکام را تسلی میدید به دیگران. این قاعده خیلی قاعده محکم و قویه، یعنی با این قاعده شما دارین میاد یک سلسله ای از احکام و خطابات را از معصوم به غیر معصوم تسری میدین. چون بدون این قاعده با الغای خصوصیت و تنقیه منات یک از شبد معونه زائده ای میخواست، خود زور میبرد که بخوایم بگیم که الغای خصوصیت بکنیم این خطابات متوجه به پیامبر و معصومین و سرایت بدیم به غیر معصوم. حالا بینابینه، یه جوریه، حالا باید ببینیم که کمی نتوانستم مستقر رو این بشم. حالا شایدم الان وجهش رو در بیانم باشه، حالا ملاحظه بفرمایید. ببینید این قاعده علل اصول خودش قاعده فقهی است. چرا؟ برای اینکه میگه وجوب تأسی و چیزهای وجوب تأسی، این هم یه حکمه، این حکمه و میشه قاعده فقهی. متأ چون شمول داره و دامنه وسیع داره میشه قاعده. در اینجا من دو سه نکته را راجع به این میخوام بگم. اولا میخوام عرض بکنم که اگر ما الان بنامون بر این بحث در اینجا بود، اصلا خود این را به عنوان قاعده فقهی بحث میکردیم. شما هم لطف کنید اینا در یادداشت‌ها حفظ بکنید که تو اون بحث‌های قواعد فقهیمون اینا بیاریم که وجوب تأسی. حالا در حدی که اینجا الان کمی یک افقی باز بکنیم، چون تو کلمات فقها به این شکل جایی مستقل بحث نشده، برای اینکه یه افق گشایی بشه برای یه بحث جامع تری در اون قواعد فقهیه، یه مقدار چند نکته‌ای رو عرض میکنم. یک نکته این است که این قاعده که میگه تأسی بکنید لکم فی رسول الله اسوتن حسنه، که مستند به اون آیه بود، آیه رو معنا کردیم و تفسیر کردیم تا حدی که اینجا مجالش بود، گفتیم از این آیه حکم استفاده میشه، اینو قبلا در آیه گفتیم. بنابراین این قاعده است که مشتمل بر حکم و مستند به این آیه شریفه است. ممکنه بشه تو روایات و اینها هم دلیل براش پیدا کرد، حالا اینو باید یک تتبعی کرد. اما نکته اولی که اینجا میخوام عرض بکنم اینه که این قاعده ما عرض شود که گفتیم که وجوب داره، از آیم وجوب استفاده میشه. بعید نمیدونیم که شبیه اونی که امروز در امر معروف نهی از منکر میگفتیم اینجا هم بگیم. امروز ما در بحث مکاسب میگفتیم که با یه بیان باز عامتری که الان عرض میکنم، گفتیم امر معروف و نهی از منکر، این عرض جدیدی است که حالا تو آیه ولتکن منکم هم نگفتم و اینجا الان عرض میکنم. میگفتیم که امر معروف و نهی از منکر نسبت به مستحبات مستحبه، نسبت به واجبات مستحبات و مکروهات مستحبه، نسبت به واجبات و محرمات واجبه. بعد تو خود واجبات و محرمات هم میگفتیم درجات داره، امر به این واجب درجه پایین با امر به اون واجب درجه اعلی در یه رتبه نیست. همانطور که نهی از مثلا منکری مثل حلق لحیه با قتل نفس در یه رتبه نیست، اینا درجات داره. این چیزیه که عقل به خوبی از دلیل این رو میفهمه که تکلیف هایی که تبعی است ناظر به یه تکلیف دیگره، امر به معروف و نهی از منکر ناظر به یه تکلیف دیگره، ولذا حکمش و اهمیتش تابع اون حکمه. اون وقت ما این رو بعید نمیدانیم که این خطاباتی که میاد میگه امر به معروف بکن، نهی از منکر بکن، اینا بگیم که اینجا قرینه خاصه است، آیا این امر یعنی واجبه؟ بله، امر. اگر الان از ما بپرسید با اون قواعد اصولی میگیم که ظهور عوامل در وجوبه، ولی در اینجاها ما بعید نمیدونیم که این نکته‌ای که حالا اینو دیگه تو مکاسب نگفتم الان میگم، بعید نمیدونیم که در این نوع واجبات درجه دو، یعنی تکلیف‌های درجه دو، تکلیفی که ناظر به تکلیف دیگره، در اینا بعید نمیدونیم که این امر، این حرف جدیدیه، در این عناوین و تکالیف ناظر به تکالیف دیگر نمیگیم امر یا نهی در اینها دلالت بر وجوب میکنه، میگیم این دلالت بر رجحان میکنه و وجوب و استحبابش تابع اون متعلقه، تابع اون چیزیست که این به اون ناظره. اینو به نظر عرفی بعید نمیدونیم، اینو نگفته کسی ها، ولی ما اینو بعید نمیدونیم. یه جاهای دیگه احتمال میدادیم توی ادله دیگه، ولی استقرارش پیدا نمیشد. ولی بعید نیست این حرف جدیدیه. بگیم آقا وقتی که میگه که ولتکن منکم امتون یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این ولتکن امر در شرایط عادی امر ظهور در وجوب داره، ولی در این تکالیفی که ناظر به یه تکالیف دیگری در رتبه قبله، در اینجا استعمال در اون وجوب، هم وجوب درش هست هم استحباب، به تبع اون وجوب استحبابی که تو اون تکلیف پایه است. تکلیف پایه نماز است و روزه و شرب خمر و نمیدونم چی و چی و اینها، هر حکمی که تو اون هست امر و نهی تابع اونه. ما بعید نمیدونیم که استظهار عرفی از این ادله اینطور باشه، ولذا تا به حال میگفتیم که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، این داره هم قاعده دعوت هم قاعده امر معروف و نهی از منکر رو در واجبات و محرمات میگه، چون امره. ولی الان میگیم که بعید نیست که این ظهور در اون جامعه مشترک داره و خصوصیت وجوب در جایی که واجب باشه و خصوصیت مستحب در جایی که مستحب باشه، این بعید نیست. من به نظرم این استظهار عرفی است، خیلی مستغرب نیست، گرچه آقایون اینو نفرمودن و در اصول اون وقت باید اون جایی که ظهور عمد در وجوب میگیم اینو بیاریم و در فقه هم به این توجه بکنیم. اگر این رو بپذیریم، حالا اولین عرض ما این بود به عنوان این که اوامر ظهور در وجوب داره، ولی یه جاهای امر میاد همزمان هم وجوب رو افاده میکنه هم استحباب را، با قرینیت چی؟ اینکه این امر و متعلقش درجه دوه، ناظر به تکالیف پایه است. اون تکالیف پایه چون الزامی و غیر الزامی داره، اینم تبعی الزامی و غیر الزامی داره. اینو بعید نمیدونیم اینطور باشه. حالا ما میخوایم این قاعده را در تعصی اجرا بکنیم. چی؟ نه، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، برای اینکه وجوب و ندب گفتیم جزء موضوع له نیست، با حکم عقل استفاده میشه، با مقدمات حکمت استفاده میشه، میگیم در اینجا حکم عقل اینه. بله، اگر کسی بگوید که اوامر وضع شده برای وجوب، اون وقت اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا میشه، که تازه اونم رو ما اشکال نمیدونیم، استعمال لفظ از معنا رو جایز میدونیم، ما تا میگیم قرینه میخواد که بعید نیست همین قرینه باشه. اگر ما این اصل رو بپذیریم که حالا یه بحث اصولی مستقل و مهمی هم هست، البته چون به این شکل هم نیامده در کلمات، به هر حال حالا با یه نوع احتمالی هم میگیم، ولی به نظرم خیلی امر چیزی نیست، امر مستغربی نیست و استظهارات عرفی با این مساعده. حالا ما این شکل از و فرمول از امری که همزمان وجوب و استحباب رو افاده بکنه اگر بپذیریم، بعید نیست که این آیه لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی قاعده تعصی، قاعده تعصی هم همینطور باشه، یعنی دو تا باشه، لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، این تابع اینه که ببینیم اون کار به نحو الزامی خطاب پیغمبر شده یا غیر الزامی. البته اصل اینه که الزامیه، اونجایی که استظهار کردیم که الزامیست، اینم تأسیش هم تابع همون رنگ داره. اونجایی که استفاده کردیم نه، این یک حکم استحبابی بوده برای پیغمبر، اینم همون رنگ رو میگیره. این یک مطلبه که اون دو هفته عرض کردیم، مگر اونجایی که دلیل خاص اومده که برای او واجبه برای شما مستحب، اون استثناء داره، مثل نماز شبانه دلیل خاص داریم، و الا در چیزهای دیگه اون چه که در الزامیات و تکالیف الزامی رسول الله هست شما تأسی بکنید، یعنی با همون شکل همونی که او داشت شما هم پیروی بکنید، او الزام بود براش، شما با همون وجه براتون هست، اونی هم که نه برای او مستحب بود برای شما هم تأسی به همون شکله. یعنی کیفیت حکم تأسی تابع کیفیت اون حکم اصل و مبدأ هست. اگر این باشه اون وقت از خود این دلیل دو حکم میتوانیم استفاده بکنیم و دو تا قاعده هم هست، یکی وجوب تأسی در واجبات و محرمات، یکی استحباب تأسی هست در مستحبات و مکروهات، فعل مستحبات و ترک مکروهات. شاید بشه بگیم حالا که اونجا که آزادید، یعنی همونطور که او آزاد بود شما آزادی، حالا باید فکری کرد، شاید بشه گفت. حکم همون بله، حالا نمیدونم، یعنی این سواله، بایدش فکر کنم، نمیدونم میشه. یعنی همینجوری اگه بخوادم بگه اینه که فی اسوتون حسنه که میگه، ظاهرش اینه که ناظر به اون چهار حکمه و اباحه رو نمیگیره، ولی اگه بخواد بشه حالا باید اونم رو باید چیزه کرد دیگه. عرض شود که این یک مطلب هست که اینجا پس قاعده تأسی خودش قاعده است و تعمیم دهنده احکام از پیامبر و معصومین به سایر افراد و اشخاص، و این یک مطلب که به نظرم مطلب مهمی است و خواستم اون رو تکمیل بکنم. و این که من یه مقدار گفتم یه کمی حالت اصولی داره، علتش اینه که با این قاعده شما حکمهای جدید را استکشاف میکنید. قاعده اصولی هم اینه که ممهده لاستنباط حکم شرعی دیگه، اینم گویا با همین قاعده شما یه احکام جدیدی استخراج میکنید که این برای او هم واجبه، برای او هم واجبه، یا برای او مستحبه، همون کاری که پیغمبر میکرد برای اونها واجب یا مستحبه. اینم یه نکته است که به شکل این در طریق استنباط قرار میگیره، به شکلی در طریق استنباط قرار میگیره. بله؟ دیگه حالا همین یه کمی رو این تردید داریم دیگه، خیلی چی نیست دیگه. اگر صرف تطبیق باشه که این عمل شما، چون تأسی عنوان انتزاعی است، این که مثل اونه این واجبه، پس این مصداق اونه، ولی به یک معنا هم در حقیقت یه احکام جدیدی رو داره تولید میکنه، از این جهت کمی شبیه قاعده اصولی میشه. اینم حالا به هر حال میخوام بگیم که فنیش مقدار جای تأمل بیشتری داره که من نهاییش نکردم، اما میخوام بگم که این حکم سازه، یعنی میاد احکام رو تسری میده به دیگران. اونم حالا یه روی دیگر این سکه است که اونم رو باید بحث کرد دیگه. و به یه شکلی این حالت اصولی هم میتواند داشته باشه، چون حکم یعنی قاعده ایست که در طریق استنباط احکام جدید قرار میگیره، ظاهرش این نیست که فقط تطبیق باشه، ولی زا این جهت هم باید کمی بهش توجه داشت. این حالا یه تکمله‌ای بود که بالاخره این قاعده مهمیه، قاعده تأسی. و این نکته دیگه هم بر این بیفزاییم که تأسی که میگیم یعنی این با همون وضعیتی که او انجام میداد. اگر امام یا پیامبر تکلیفی را از باب عنوان ثانوی انجام بده یا از باب ولایت انجام بده، این تأسی هم با همون محدوده میگه هست. البته ظاهرش اینه که معمولا اصل اینه که اون فعل به حال طبیعی داره انجام میگیره، ولی اگر جایی احراز کردیم که رو عنوان ثانوی داره این کار انجام میده یا این خطاب به عنوان ثانوی به اون متوجهه، اون داستان دیگه میشه. در حقیقت این وجوب تأسی یا رجحان تأسی به عنوان قاعده به یک بیان دیگه گاهی در اون خطابات متوجه به اینها جاری میشه، خطاب کرده به پیغمبر این حالا میگه تأسی بکن. یه وقتی است که در افعال او جاری میشه. این دوتا خیلی با هم فرق داره. ما نکته تربیتی که میخوام اینجا عرض بکنم اینه که اسوه و تأسی که توی به عنوان یه روش و اینها توی بحث‌های تعلیم و تربیت میاد معمولا یعنی الگوبرداری از رفتار دیگری است. اینی که ما اینجا میگیم توی این مفهوم تأسی اعم از اونه. این تأسی هم شامل این میشه که خطابات به پیغمبر را شمول میده، هم شامل این میشه که اون رفتارها رو شما الگو بگی. و بین اینها اون وقت تفاوت‌هایی است که تو اون قاعده اگر مستقل وقتی بحث بکنیم باید به اینم توجه بکنیم. خب این یه مقداری خواستم ذهنتون درگیر با این مسئله بشه که حالا کمتر هم در فقه آمده به عنوان قاعده است، قاعده تأسی و جای مطالعات بیشتر داره و الان من به ذهنم میاد ظرفیت پایان نامه است قاعده تأسی که اون وقت میشه 7-8 10 تا بحث خیلی مهم زیدش آورد. بله با وسیله هم ارتباط داره. اما اونو خوندیم اون هفته، شما تشویق نداشتیم نیست که همون آیه رو بحث کردیم، امروز هم مقدار راجع به همون. خب اینم از این مسئله. حالا بریم بقیه آیاتی هم که با همین یکی از این 4 وجه کمکی قابل تعمیم بود اونام رو اشاره بکنیم. تواصی رو بحث کردیم، یک سلسله آیات هم ما در هدایت داریم که اینم اشاره به بعضش بکنیم ببینیم میشه امروز تمام کرد یا نه. یک گروه از آیات هم داریم که لفظ هدایت درش آمده. این گروه از آیات هم باز برخلاف دعوت که یک آیه‌ای داشتیم که خطاب عمومی در او بود، اینجا عمومی نداریم. یا حالا محل بحثه، بیشتر خطابی است که متوجه گروه‌های خاص، یعنی پیامبر، پیامبران یا اوصیای اونها. حالا من در اینجا عرض شود که این مجموعه آیات مربوط به هدایت که گروه جدیدیه، اینا رو میشه به چند زیرگروه اینا رو تقسیم کرد. بعضی از این آیات اختصاص به پیغمبر داره، مثلا هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، میگه او را فرستاد با هدایت، یعنی وظیفه او هدایت، این اختصاص به پیغمبر داره. این آیه و بعضی آیات دیگر هم از این قبیل داریم. خب این یه گروهه. در این گروه مهمترین شاید همین آیه‌ای باشه که در 2 جای قرآن هم آمده، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون، یا جایی هم ولو کره المشرکون داره. قبلش هم در یه جا همینه، یریدون لیطف و نور الله به افواهیم و الله متم نورهی، سوره صف بره. خب این آیه مربوط به پیغمبره. چند نکته تو این آیه هست که عرض میکنم. خب الذی ارسل رسوله بالهدى، این آیه و آیات دیگری هم هست که میگه پیغمبر به عنوان هادی مبعوث شد، او را با نقش هدایتگری اعزام و ارسال کردیم. اونا اینا چیزایی که خاص پیغمبره میگیم، اون جعل نامونا داریم خدا عامتره. و انک لتهدی الی صراط مستقیم، یه سری از آیات مربوط به پیغمبره که اونم اینجا هست که حالا من به عنوان نمونه این بالخدا داریم یا انک لتهدی، بازم باید باشه. این یه گروهه. این گروه اولا بعید نیست که ظهور در وجوب داره برای خود پیغمبر، ارسل رسوله و بالهدا، این یک الزامه، چیزی نیست که حالا میتونه این کارو بکنه یا نه. انک لتهدی هم اخباره ولی مستلزم یک انشاء هست و انشایش هم وجوبه. قرائن وجود داره که این یک حکم الزامی است، این از یک جهت. نکته دوم، این نکته اول، نکته دوم هم اینه که حالا تو این نکته اول یک وجه اینه که بگیم الزامه، یک وجه هم همینیست که حالا امروز در اون آیات دیگه گفتیم. اینجا ممکنه چی بکنیم، تعمیم بدیم، بگیم ارسل رسوله بالهدا یعنی هدایتگری. هدایتگری هم حکم درجه دوه. این که او وظیفش هدایتگریه یا به نحو وجوب یا به نحو استحباب، این تابع اینه که اون تکلیف چه نوع تکلیفی باشه. نسبت به واجبات هدایتگری او واجبه، نسبت به مستحبات هدایتگری او مستحبه. این مطلب اول که دو احتماله، یکی این که بگیم این ظهور در وجوب داره و فقط تکالیف الزامی رو میگیره، یکی هم بگیم که نه، همون مطلق رجحان را میگه. احتمال سوم هم همین احتمالی است که امروز در اون آیه قبلی مطرح کردیم، بگیم نه، این اصلا ظهور داره در وجوب در تکالیف الزامی و استحباب در غیر الزامی ها، که این را بعید ندانستیم، میگیم عرفیت داره در اینجا. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که خب این تعمیم این از پیغمبر به علما و صاحبان فکر و معرفت و این هاست، نه به عموم بشر، این عمومی نیست، به کسانی است که چه دارن. منتها این تعمیم به یکی از اون چهار وجهی که چند بار بحث کردیم هست: تنقیح منات، ورثه الانبیا، خلافت علما نسبت به ائمه، و یکی هم قاعده تأسی. چهار وجهی که گفتیم. این گروه اول از آیات هدایته که من مرور میکنم، خیلی دیگه ریز نمیشیم. گروه دوم آیاتی است که مربوط به پیامبران و احیانا ائمه است. اینم یه گروهی از آیات که مثلا جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. این ادله داره، هم قرائن داخلی داره، هم روایات داره که این مربوط به معصومینه. یا اون و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبر، اون آیه جعلنا ائمه سوره انبیاء آیه 73، یا آیه هم به جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا داریم که آیه 24 سوره سجده است، سوره فصلت. و این دعایی هم خب یک شمولی داره که اهم از پیغمبره، حالا مربوط به ائمه است، و اون جعلنا منهم ائمه ممکنه حالا بعضی انبیام رو بگیره. به هر حال آیاتی است که غیر از پیغمبر معصومین دیگر هم رو میگیره. اینم حالا ریزش دیگه وارد آیات نمیشیم، اینم گروه دوم میشه که اینام رو با یکی از اون وجوه قبلی میشه و تعمیم داد، به یک از اون چهار وجه میشه تعمیم داد. بعضی آیات هم هست که ممکنه که احتمال بدیم که یه خورده فراتر از انبیا و معصومین باشه، که اونا رو حالا باید فردا بحث بکنیم. دو تا آیه را در سوره اعراف ملاحظه بکنید، یکی آیه 159 و من قوم موسی امته یهدون بالحق، و مهمترش آیه 181 سوره اعرافه که و من من خلقنا امته یهدون بالحق. این دو آیه رو باید ببینیم که آیا اختصاص مثل گروه قبل یا اینکه نه یه شمول بیشتری داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.